غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي د خدای.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه ششم ماه مارچ سال 2022 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه نمایید و مشروع خبرها از همکار ما ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، با آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین اخبار را آغاز می کنیم. روسیه چند ساعت پس از توافق با آتش بس به منظور اجازه خروج ساکنان گرفتار در جنگ که اوکراین میگوید آن را نقض کرده است، حملات خود را علیه شهر محاصره شده ماریوپول در جنوب شرق اوکراین از سر گرفت. مقامات ماریوپول برنامه های را برای تخلیه گسترده در طول آتش بس اعلام کرده بودند، اما بعدن گفتند که باید عملیات را به دلیل ادامه گلوله باران روسیه به تعویق بیندازند. روسیه نیروهای اوکراینی در ماریوپول را به ممانعت از خروج ساکنان متهم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به عواقب عظیم و فاجعه بار نه تنها برای اروپا بلکه برای تمام جهان در صورت تلاش قدرت‌های خارجی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین هشدار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ناتو درخواست کرده است تا منطقه پرواز ممنوع ایجاد کند، اما یانس استولتنبرگ رئیس ناتو این درخواست را رد کرد و گفت که این امر می تواند به جنگ گسترده‌تری در اروپا منجر شود. یکی از مذاکره کنندگان اوکراین می گوید که دور سوم مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به درگیری ها روز دوشنبه برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با اولاف شولز صدر اعظم آلمان اعلام کرد که در صورت برآورده شدن تمام خواستهایش مسکو برای گفتگو درباره اوکراین آماده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داد که جنگ در اوکراین ممکن است به زودی تمام نشود و ایالات متحده و متحدان اروپایی باید فشار شدید را بر روسیه تا پایان آن ادامه دهند. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در دومین روز تهاجم روسیه بر اوکراین اعلام کرد که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین کم از کم 351 غیر نظامی کشته و 707 غیر نظامی دیگر مجروح شده است. ناظران کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگویند که بیشتر تلفات غیر نظامیان ناشی از تسلیحات انفجاری با ساحه تخریب وسیع بوده است. این سازمان در این حال میگوید که آمار واقعی تلفات حمله روسیه به اوکراین احتمالاً به طور قابل توجهی بیشتر است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرد که تاکنون بیش از 1,368,000 اوکراینی به کشورهای همسایه پناه بردند. مقامات ملل متحد گفتند که با ادامه پیشروی اردوی روسیه و تشدید درگیری در اطراف کیه ماجرت ها نیز تشدید خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل روز شنبه با تشدید تهاجم روسیه با اوکراین نقش میانجی را بر عهده گرفت و قبل از تماس با رئیس جمهور اوکراین و پرواز به برلین یک جلسه 3 ساعته در کرملین با ولادیمیر پوتین برگزار کرد. پس از مذاکرات با پوتین، بنت با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که یهودی است و خانواده‌ای در اسرائیل دارد و بارها به این کشور سفر کرده است، تماس گرفت. نفتالی بنت در طول تهاجم روسیه با اوکراین دو بار به درخواست آقای زلنسکی با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد. آقای بنت در 10 روز گذشته از روسیه به عنوان تجاوزگر با اوکراین نام نبرده، اما بارها با رنج مردم اوکراین ابراز همدردی کرده است. او به خاطر این موضع خود با انتقادهای شدید در افکار عمومی اسرائیل روبروست. در روزهای اخیر اما دولت اسرائیل ضمن افزایش ارسال کمک‌های غیر نظامی برای آوارگان جنگی به قطعنامه پیشنهادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکومیت تهاجم روسیه با اوکراین رأی مثبت داد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت پس از دیدار رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دو طرف بیانیه مشترک صادر کرده و اعلام کردند که ایران باید درباره 3 مکان مشکوک به فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای توضیحات کتبی ارائه دهد. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی که روز شنبه به تهران سفر کرده بود، پس از پایان مذاکرات خود با مقامهای ایرانی به ویانا بازگشت و در یک نشست خبری گفت که مذاکرات خوب بوده است و احتمالاً حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای پایان مذاکرات به ویانا سفر کند. سفر آقای گروسی به تهران در شرایط انجام شده که مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران به مرحله سرنوشت‌ساز رسیده و در روزهای پایانی مذاکرات ایران خواستار پایان یافتن بحث‌های مربوط به این مکان‌ها شده است. ولی اداره بین‌المللی انرژی خواستار شفاف‌سازی و توزیع ایران در این زمینه شده است. کوریای شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که آزمایش دیگری را برای توسعه یک ماهواره شناسایی انجام داده است. اردوی کوریای جنوبی قبلا گفته بود که معتقد است این آخرین آزمایش در واقع شلیک یک میزایل بالستیک دیگر توسط کوریای شمالی بوده است که آخرین مورد از آزمایش‌های تسلیحاتی در سال جاری است. از میزایل‌های بالستیک مافوق صوت گرفته تا میزایل‌های بالستیک میانبرد، پیونگ یانگ رشته‌ای از تسلیحات را در ماه جنوری آزمایش کرد و هفته گذشته آنچه را که ادعا می‌کرد جزئی از یک ماهواره شناسایی بود پرتاب کرد. رسانه‌ها روز شنبه گزارش دادند که یک محکمه در تونس در اولین احکام صادره علیه جهادی‌های دخیل در حملات سال 2016 در نزدیکی مرز لیبیا که تعداد زیاد کشته بر جای گذاشت 16 نفر را به اعدام محکوم کرد. در مجموع 96 نفر در محاکمه مربوط به وقایع ماه مارچ 2016 متهم هستند که در شهر بنگوردان اعضای شاخه لیبیای گروه دولت اسلامی سلسله حملات مرگبار را انجام دادند. به گفته این گزارش بقیه متهمان از 4 سال تا حبس ابد محکوم شدند، هرچی تعداد اندکی اما نامشخص از متهمان تبرئه شدند. در این حملات 13 تن از نیروهای امنیتی و 7 غیر نظامی کشته شدند. علاوه بر این 55 مهاجم نیز کشته شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین رقابت بازی‌های 20 آوره تیم ملی بنگلادش را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در رقابت روز شنبه تیم ملی بنگلادش نخست بیتن کرد و در 20 آور با از دست دادن 9 بازیکن تنها 115 دوش انجام داد. در بازی نخستین 20 آوره بنگلادش افغانستان را با تفاوت 61 دوش شکست داده بود. تیم ملی کرکت افغانستان با در نظر داشت درجه بندی کنونی شورای بین المللی کرکت در میان 8 تیم است که به گونه مستقیم در مرحله 12 تیم برتر جام جهانی بازی های 20 آوره کرکت سال 2022 استرالیا رقابت می کنند. از میان 12 تیم برتر 8 تیم آن مستقیماً به جام جهانی سال 2022 راه می‌یابد. این 8 تیم افغانستان، استرالیا، انگلند، هند، پاکستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و بنگلادش است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکار ما شنیدید. میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. گروه داعش گفته است که یک بمبگذار انتحاری افغان حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر پشاور پاکستان را انجام داد که در آن حداقل 63 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. گروه اطلاعاتی سایت با نشر بیانیه داعش متذکر شده است که شاخه خراسان این گروه حمله بر این مسجد را راه اندازی کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک توییت این حمله را تقبیح کرد، اما در مورد اینکه فرد حمله کننده که شهروند افغانستان بوده است یا خیر اظهار نظر نکرده است. شرح بیشتر گزارش رویترز و اسوسییتد پرس را در این مورد از سحر عظیمی بشنوید.
پس از حمله انتحاری در داخل مسجد شیعیان در پشاور که در آن حداقل 63 نمازگزار کشته و 200 نفر دیگر زخمی شد، کارکنان شفاخانه میگویند عزاداران از روز جمعه شروع به برگزاری مراسم خاکسپاری برای برخی از قربانیان کردند.
این انسان ها نمازگزاران در داخل مسجد بودند و زمانی که مشغول عبادت بودن و طرز فجیع کشته شدند. این بسیار ناراحت کننده است. ما سیستم امنیتی خود را در مسجد داشتیم. 4 نگهبان ما در در ورودی اصلی وظیفه داشتند، اما حمله کننده انتحاری همه را از پا در آورد و بعد از آن وارد مسجد شد و خود را منفجر ساخت.
وضعیت سیلی بسیار از مجروحان وخیم است و بعد تعداد زیادی از قربانیان چرای اصابت کرده است و دست و پای بسیاری قطع شده است و برخی دیگر نیز بر اثر فرو ریختن آوار مجروح شدند.
تاکنون برخی از تشییع جنازه ها معطل است، زیرا بستگان قربانیان از ایالات متحده، بریتانیا و سایر نقاط کشور می آیند. بنابراین برخی از تشییع جنازه ها فردا انجام می شود و در حال حاضر ما 16 تشییع جنازه داشتیم.
گروه اطلاعاتی سایت بیانیه داعش را نشر کرده است و آن گفته شده است شاخه خراسان این گروه حمله بر این مسجد را راه اندازی کرده است. خبرگزاری اماق که همواره تبلیغات و فعالیت‌های مرتبط با گروه داعش را نشر می‌کند نیز بیانیه این گروه را نشر کرده که در آن گفته است که با وجود تدابیر امنیتی توسط ملیشه‌های طالبان در افغانستان و پای پاکستان، این گروه شیعه مذهبان را هدف قرار داده است. اماق تصاویری از یک فرد را نشر کرده و او را حمله کننده روز گذشته معرفی کرده است. مقامات پاکستان روز شنبه تعهد کردند که طراحان این حمله را دنبال و بازداشت خواهند کرد.
دولت باید به فکر قربانیان باشد، کودکانی که یتیم شدند و خانواده‌هایشان از هم پاشیده شده است. آنها چه باید بکنند؟ مردم ما تا کی با تروریسم رقابت بکنند؟ ما تا کی با بمب‌گذاری ها مبارزه خواهیم کرد؟ تا کی مردم خود را دفن خواهیم کرد؟ خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند تنها می توانند درد واقعی را احساس کنند.
فواد چوهدری وزیر اطلاعات پاکستان گفت که 3 تیم تحقیقاتی برای مطالعه مدارک و تصویرهای کمره‌های امنیتی به کار آغاز کردند. فرد حمله کننده پیش از آن که وارد مسجد شده و واسکت مملو از مواد انفجاری اش را انفجار داد، 2 محافظ پلیس را به ضرب گلوله کشت. در ماه‌های اخیر پاکستان افزایش گسترده خشونت‌ها را تجربه کرده است. پاکستان از حاکمان جدید افغانستان خواسته است که شبه نظامیان طالبان پاکستانی را که حملات خود را از افغانستان انجام می‌دهند به این کشور تحویل دهند. طالبان افغانستان گفته است که از قلمرو آنها برای انجام حملات علیه کسی استفاده نخواهد شد، اما تا کنون هیچ شبه نظامی پاکستانی تحت تعقیب را تحویل ندادند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. زنان در آستانه تجلیل از روز زن در افغانستان می گویند این کشور برای آنان به یک زندان مبدل شده است. شیلا قیومی فعال حقوق زن می گوید در حال حاضر زنان فعال افغان تحت حاکمیت طالبان از فعالیت هایشان متوقف شده و در عوض مقررات سخت گیرانه بر آنان وضع شده است. توجه شما را به جزئیات این مصاحبه همکار ما رویا زمانی جلب می کنیم که با سخنان خانم قیومی آغاز می شود.
تجلیل از روز جهانی زن امسال در افغانستان قسمی است که تنها خواستند که وزارت اطلاعات فرهنگ ایره به شکل نمادین یک تجلیل داشته باشه. او هم ولایت به ولایت فرق میکنه، یعنی تمام ولایت خودم تصمیم به تجلیل از روز زن ندارن. و وضعیت فعلی زنان در افغانستان که من با آنها به تماس هستم، با ولایت، با همه، اونا میگن که افغانستان به یک زندان برای زنان مبدل گشته و هر روز محدودیت ها اضافه تر شده میرن. اونا حق درس و تحصیل ندارن، حق کار ندارن. درست است که اونا را گفته که شما در وظایفتان هستین، اما اونا فقط ماه یک دفعه یک حاضری امضا میکنن. اونا عملا به وظایفشان ادامه ندادن، نمیرن و معاش هم قسمه که اونا چندین ماه معاش خدای حقوق خود دریافت نکردن و در وضعیت بد اقتصادی اونا زندگی میکنن. و زنایی که شاغل بودن و وظایف بزنسای خرد و کوچک داشتن، اونا همگی در خانه هستن، هیچ کدام کار فعالیت ندارن و هر روز این همی شرایط محدودتر شده میره. دخترهایی که و زنایی که به بورسیه های تحصیلی به کشورهای خارج کامیاب شده بودن، با بر اونا گفته که شما باید اول ازدواج کنیم بعد نوه شوهرتان برید، یعنی اونا را هم امور رفتنشان را منع کرده. یعنی هر روز وضعیت برای زنها محدود شده میره و قیتر شده میره. و در مورد از اینکه شما گفتین وضعیت فعلی اوکراین واضحی است که وضعیت فعلی اوکراین تاثیرات خود دارد، چرا که توجه همه جهان فعلا اوکراین به خود جلب کرده و افغانستان از مسرخط اخبار پس شده. اما خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از کشورهای دیگه همی است که لطفا اینا زنای افغان فراموش نکنن و در یک وضعیت بد آنها را تنها قرار ندن، برای تلاش کنن تا اینکه بتونن کسایی که یعنی واجد شرایطی هستن که در افغانستان زندگیشان در خطر است اونها را انتقال بدن. و زنای دیگه که از یعنی امکان نداره که همه زنها انتقال داده شون، یعنی باید وضعیت تغییر کنه و زنایی که هستن حداقل هم حقوق اولیه انسانیشان اونا بتونن داشته باشن.
خانم قیمی، به نظر شما این وضعیت زنها در افغانستان تا چی زمان ادامه خواهد یافت؟ شرایطی که بر اونا وضع میشه، مقرراتی که بر اونا وضع شده و جریان داره، تا چی زمان خواهد طول بکشه؟
تا جایی که ما میبینیم فکر میکردیم که شاید در یک دو ماه، سه ماه، بالاخره چهار ماه سرنوشت آنها معلوم میشه، اما فعلا که شش ماه هم تیر شده، اما هنوز هم هر روزی که تیر میشه وضعیت محدودتر میشه و هنوز که طالبان در یک موقف قرار دارن که هنوز به رسمیت شناخته نشدن، که هنوز اونا شرایطشان هر روز زیادتر و سخت‌گیرانه‌تر میشدن. اما قسمی که فعلا آوازه ها هست که آمریکا میخواد از کشورهای اسلامی که طالبان را به رسمیت بشناسن، یعنی ما به این نظر هستیم که اگر اونا به رسمیت شناخته شوند، شاید اونمو دوران اولشان که سال 2000 بود شاید دوباره به اون حالت برگردن، یعنی کاملا مکاتب دختران را بسته کنن و دختران از دفعه کاملا اجازه نتن و شرایط کاملا قسم شده که چند سال پیشتر در دوری اولشان.
بله، و امیدواری وجود داره با حل بحران اوکراین که جهان فعلا متوجه او منطقه می باشه، کدام امیدواری به نظر می رسه که اقدامات از طرف جامعه جهانی گرفته شود تا وضعیت بشری، اقتصادی و به خصوص از زنان در افغانستان بهتر شود؟
قسمی که تا شش ماهی که تیر شد کدام تغییر مثبت نامد فعلا، اما امیدواری زنا هم خلاص شده، روز به روز اونا هم ناامید میشن که بالاخره نتونسته، یعنی جامعه جهانی هم نتونسته کدام تغییر در اینا بیاره، در چیوی برخورد اینا تغییر بیاره. کاملا یک آینده ناامیدی رو بر زنانشان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه هشدار داد که هر کشوری که اوکراین را من حیث ساحه منع پرواز بپذیرد برای مسکو به معنای داخل شدن آن کشور در جنگ است. رئیس جمهور اوکراین از آغاز تهاجم روسیه بر کشورش بارها خواسته است تا ساحه منع پرواز را در اطراف اوکراین ایجاد کند. جزئیات این مطلب را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان ملاقات با کارمندان شرکت خطوط هوایی ایرفلوت گفت که هر گونه حرکت در مسیر پذیرش ساحه منع پرواز در اوکراین به حیث اشتراک در تنش مسلحانه همان کشور تلقی خواهد شد.
Сейчас мы слышим, что нужно сделать беспилотную зону на территории.
اکنون شنیده می شود که یک ساحه منع پرواز بر قلمرو فضایی اوکراین باید ایجاد شود. همچون یک اقدام بر قلمرو اوکراین ناممکن است. تنها بر قلمرو فضایی کشورهای همسایه ممکن است. اما هر حرکت در این راستا از نظر ما مشارکت در درگیری مسلحانه هر جناحی است که قلمرو آن تهدیدی برای سربازان ما باشد. در همان ثانیه ما آنها را به عنوان شرکت کنندگان در درگیری نظامی خواهیم دید و فرق نمی کند که چه اعضایی باشند.
آقای پوتین تاکید کرد که وضع ساحه منع پرواز عواقب بزرگ و فاجعه‌بار نه تنها برای اروپا بلکه برای جهان خواهد داشت. این اظهارات رئیس جمهور پوتین روز شنبه پس از آن بیان شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ناتو خواست تا ساحه من پرواز را در اطراف اوکراین ایجاد کند. اما وزیران خارجه اتحادیه اروپا و ناتو این درخواست رئیس جمهور اوکراین را رد کردند، زیرا به گفته آنان چنین اقدام ممکن است منجر به جنگ تمام عیار در اروپا شود. رئیس جمهور روسیه در این نشست با کارمندان خطوط هوایی ایرفلوت برای تعریف و توضیح واژه نازی زدایی گفت که برخلاف اوکراین، روسیه در سطوح رسمی هیچ تندروی نداشته و راهپیمایی های راستگراهای افراطی در شهرهای روسیه اتفاق نمی افتد.
Наше предложение. Что такое денацификация?
نازی‌زدایی چیست؟ من با همکاران غربی خود صحبت میکنم. آنان میگویند که چه؟ شما هم تندروان و افراطی ها دارید. بله ما داریم. اما آن تندروان را در سطح حکومت خود نداریم و هر کدام میپذیرند که در اوکراین دارند. بله شاید افراد داشته باشیم که با نشانهای صلیب شکسته میگردند. اما آیا ما در سطح حکومت از آنان حمایت میکنیم؟
با این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ناتو خواسته تا ابراز کند که در جنگ با روسیه در کنار اوکراین قرار دارد. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که متحدین توافق کردند که تیاره های ناتو نباید در حریم هوایی اوکراین و نیروهای ناتو نباید در قلمرو اوکراین ماموریت انجام دهند. با آن هم او این تصمیم را دردآور خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه همچنان شایعات را رد کرد که گویا روسیه می‌خواهد در این کشور وضعیت نظامی را اعلام کند. آقای پوتین افزود که وضعیت نظامی تنها در صورت عملی می شود که پای پرخاشگری خارجی در میان باشد و روسیه چنین چیز را در حال حاضر تجربه نکرده است. از جانب دیگر کرملین روز شنبه 5 مارچ گفت که کشورهای غرب همانند راهزنان رفتار می کنند، اما روسیه بسا بزرگتر از آن است که منزوی شود و جهان بسیار بزرگتر از ایالات متحده و اروپا است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران روز شنبه گفت که در جهان سایر کشورها نیز وجود دارند. او افزود که غرب در بدرفتاری اقتصادی علیه روسیه دخیل بوده و مسکو به آن پاسخ خواهد داد. او نحوه و چگونگی پاسخگویی را بیان نکرد. تهاجم نظامی روسیه در اوکراین امروز یکشنبه وارد 11 روز خود شد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که هزاران اوکراینی روز شنبه نیز تلاش کردند از جنگ فرار کرده و به کشورهای همسایه اوکراین پناهگزین شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که تا روز شنبه 5 مارچ شمار بجا شدگان اوکراینی به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده است.
و آخرین گزارش این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان به معنای تأمین منافع کشورهای خارجی نبوده، بلکه به گفته او این کار باید به خاطر کسب مشروعیت داخلی انجام شود. آقای نیکلسن در مصاحبه با صدای آمریکا همچنان گفت طالبان برای کسب مشروعیت باید بر رأی و نظر مردم مراجعه کنند، چون این یگانه راه برای بقای حکومت طالبان یا هر حکومت دیگری در افغانستان است. توجه کنید به این مصاحبه.
ما در مورد نوعی تلاشی خانه به خانه مردم نگران هستیم. گزارش های بسیار موثق وجود دارد که جنگجویان طالب در جریان این تلاشی ها دست به اراده مردم زدند و در برخی موارد مرتکب خشونت علیه مردم شدند. قسمی که شما گفتید خانه اکثریت باشندگان کابل تلاشی شدند. طالبان هدف راه اندازی عملیات جمع‌آوری سلاح و تأمین امنیت گفتند، اما راه اندازی عملیات مشکلی را حل نمی کنند. تلاشی خانه ها بدون حکم محکمه یا بدون داشتن شواهد ارتکاب یک جرم نقص حاکمیت قانون است. تلاشی خانه ها همچنان و موضوع اعتبار حکومت طالبان نزد مردم هم رفت میگیده که آیا حکومت مورد قبول و احترام مردم افغانستان قرار خواهد گرفت یا خیر. اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای همسایه افغانستان بارها خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. آیا اتحادیه اروپا کدام درخواست مشخص را در پیوند به ایجاد یک حکومت فراگیر با طالبان مطرح کردن؟ تعریف و هم شرایط شما برای ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان چیست؟
ما به دو حال اسلو با مقامهای طالبان در موقع موضوع ایجاد یک حکومت همشمول بحثای بسیار طولانی داشتیم و این موضوع را بسیار با صراحت با اونا در میان گذاشتیم. نخست ما تأکید کردیم که مسئله ایجاد یک حکومت همشمول با معنای تأمین منافع کشورهای خارجی نبوده، بلکه این کار باید به خاطر مردم افغانستان انجام شود. ما هیچ نیت نداریم که فهرست افراد را برای شامل ساختن در حکومت و طالبان تحویل بدیم. ما هیچ علاقه برای دادخواهی به خاطر شامل ساختن وزرا و تصمیم گیرندگان حکومت پیشین در حکومت طالبان نداریم. حکومت باید با انتخاب مستقل افغان ها ایجاد شود، اما افغان ها نیز اینه باید بدانند که حکومت که نام سرپرست وزارتخانه هایش در فهرست در شرف به نام ملل متحد است نمیتواند روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشند. ما همچنان تأکید کردیم که مردم افغانستان به شمول مردان زنان باید در انتخاب زعیم و سیاست های کشورشان نقش داشته باشند. برای این کار باید روندهای شفاف و همه شمول ایجاد شود. در حال حاضر یک روش بین المللی تثبیت شده برای این کار موجود است که انتخابات نام داره و برای رسیدن به همین هدف برگزار میشه. اما اگر با مردم افغانستان مشوره شود و اونا در مورد یک طرح دیگر تصمیم بگیرند، این کار هم امکان پذیر است. باید به حکومت کنونی از رهگذر نمایندگی مردم در اون نظر بندازیم. 100% این حکومت متشکل از مرد است، یعنی 50% جامعه یا بیشتر از اون یعنی زنان از حضور در این حکومت محروم هستند. از میان 50% مردان شاید 40% اونا پشتون باشند و حکومت کنونی و جز چند استثنا کاملا از پشتون ها تشکیل شده. اکنون فرض کنیم که حکومت کنونی نمایندگی از 14 یا 15% و یا هم 20% افغان ها میکنند. اگر من فرض کنم که 75% پشتون ها از طالب ها حمایت میکنند و طالب ها یگانه طرف شامل در حکومت هستند، پس 75% 20% مساوی با 15% میشه. تو به اساس میتونم گفت که حکومت طالبان تنها از 15% جمعیت افغانستان نمایندگی میکنه. البته که طالبان با این محاسبه من مخالف است. من شاید بگویم که زنان، تاجکان و شاید دیگر اقلیت ها و قوم ها از اونا حمایت میکنند، یا اگر حمایت نمیکنند کم از کم از برقراری صلح نسبی استقبال میکنند. هدف ما ایست که نه ما و نه هم طالبان خود درست ثابت کرده میتونیم. یگانه راه یافتن پاسخ درست مشوره با مردم مثلا از طریق برگزاری انتخابات است. اما قسمی که میدانی طالبان به انتخابات باور ندارند و این را بارها هم گفتند، پس دلیل بر انتخابات وجود دارد؟ این با مرد نمیدیرد که یک راه بدیل معرفی کنم. آنچه در قانون اساسی تعریف شده انتخابات است. بحثایی در مورد برگزاری لویه جرگه هم صورت گرفته. این که آیا در لویه جرگه زنان هم اشتراک خواهد داشتن باید خود افغان ها تصمیم بگیرن. این همه و مشروعیت داخلی رب دارن. این پرسش در برابر حکومت طالبان قرار دارد که نباید اشتباه مشابه را بار دیگر تکرار کنه. یعنی شما یک برنده میدان دارید که با سنه قدرت میاد و فکر میکنه که قدرتمندترین طرف است و میتونه با سیاست کشور مسلط شود که بر مدتی میشه، اما سپس یک طرف دیگر پیدا میشه، سلاح برمیداره و طرف در قدرت بعد چالش میکشانه. طالبان بارها و من گفتن که رژیم قبلی نیز همه شمول نبود و من با این نظر اونا مخالف نیستم، اما دیدیم که سرنوشت رژیم چی شد. بنابراین طرح‌ریزی نظامی که در اون مردم در مورد آینده و انتخاب رهبرشان نقش داشته باشند یگانه تضمین برای بقای طالبان یا هر حکومت دیگر در افغانستان در دراز مدت است.
مثلا سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت که جامعه جهانی یک فهرست 15 نفری را به خاطر شامل ساختن آنان در حکومت طالبان داده است. آیا اتحادیه اروپا چنین فهرست را به طالبان داده؟
The short answer is no. رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه بامدادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح با روی همین موج نشرات رادیو آزادی نشر می شود که تا هفته شام ادامه دارد. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.